ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران با عبور از سطح غنی‌سازی 3.67% سخنگوی سازمان انرژی اتمی با پایان کارهای فنی غنی‌سازی تا ساعاتی دیگر از سطح 3.67% بالاتر می رویم. معاون وزیر خارجه: از نظر ایران دیگر واحد سیاسی به نام 5+1 وجود ندارد.
مثبت شدن تراز تجاری کشور در 3 ماه ابتدای سال، 11.5 میلیارد دلار کالا صادر شد، واردات هم حدود 9% کمتر شد.
تسهیل شرایط پرداخت وام ازدواج، زوجین با یک ضامن معتبر و سفته می توانند 600 میلیون ریال وام ازدواج بگیرند.
و آغاز عملیات بزرگ پاکسازی مرز عراق و سوریه با مشارکت نیروهای مشترک عراق، جدیدترین دستاوردهای موشکی و پهپادی ساخت یمن هم در صنعا رونمایی شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. خانم ارامی و بنده سلحشور بخش خبری 14 رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
آغاز گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران با عبور از سطح غنی‌سازی 3.67%. سخنگوی سازمان انرژی اتمی در تشریح اقدامات ایران در گام دوم کاهش تعهدات هسته‌ای خود در کنفرانس خبری با معاون سیاسی وزیر امور خارجه و سخنگوی دولت ضمن اعلام این خبر گفت تا چند ساعت دیگر کارهای فنی به اتمام میرسد و غنی‌سازی از سطح 3.67% بالاتر میرود. بهروز کمالوندی افزود شیب غنی‌سازی و شیب ذخایر ما رو به افزایش است.
در اقدام دوم زمان دیگه مطرح نیست و دفعتن واحد هستش. تا چند ساعت دیگه کارهای فنی به اتمام میرسه و فرایند غنی‌سازی بالای 3.67% شروع میشه. پیشبینی ما این هستش که فردا اول صبح وقتی که آژانس نمونه گیری میکنه ما از 3.67% فراتر رفتیم. در وضعیتی که ما قرار داریم به ما گفته شده که تأمین نیازهای کشور رو باید مد نظر داشته باشیم. نیازی که در کشور هست یک نیاز نیروگاهی هستش، نیروگاه‌های قدرت، یک نیاز برای راکتورهای تحقیقاتی و در بلند مدت هم نیاز برای پیشران هستش و هر کدوم از اینها درصدهای متفاوتی رو داره.
سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه هم گفت از آنجایی که خواسته های ایران در خصوص برجام تحقق پیدا نکرده است، ایران وارد گام دوم شد. عراقچی تاکید کرد ایران در گام دوم به میزان ذخایر پایبند نیست و سطح غنی‌سازی را نیز رعایت نمی کند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه درباره نیروگاه عراق هم گفت ایران به لحاظ فنی و تخصصی پیشرفت خوبی در عراق داشته است.
آنچه که در گام اول در نامه آقای دکتر روحانی و نامه آقای دکتر ظریف به خانم مگرینی آورده شد این بود که بحث عراق یک بحث جداگانه‌ای هست و به این دلیل که روند مدرن سازی عراق به تأخیر افتاده و با تعلل مواجه هست، اگر کشورهای باقی مانده در برجام نتونن این روند رو اصلاح بکنن و نتونن عراق رو برگردونن به جدول زمانی که براش پیش بینی شده، طبیعی هست که ما برمیگردیم و عراق رو طبق فرمول و فناوری خودمون و فناوری قبلی ممکن هست که تکمیل بکنیم و تأسیس بکنیم. در طول 2 ماه گذشته پیشرفت‌های خوبی در حوزه عراق صورت گرفته. گروه کاری عراق که به ریاست مشترک چین و انگلیس تشکیل میشه با ایران جلسات کاری متعددی رو داشتن با کارشناسان سازمان انرژی اتمی. ما پیشرفت خوبی داشتیم و لذا ما کماکان رصد می‌کنیم روند پیشرفت امور در عراق رو.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه همچنین گفت در صورتی که در 60 روز آینده طرف‌های توافق هسته‌ای به تعهدات خود باز نگردند، ایران گام سوم در کاهش تعهدات هسته‌ای خود را نیز برخواهد داشت. وی افزود با همکاری سازمان انرژی اتمی طرح گام به گام طراحی شده و دقیقاً می‌دانیم در گام‌های بعدی چه اقداماتی باید انجام بدهیم. عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود به گفتگوی تلفنی شب گذشته رئیس جمهور فرانسه با آقای روحانی درباره گفتگوهای 4+1 و احتمال حضور آمریکا در این مذاکرات اشاره کرد و گفت از نظر ایران دیگر واحد سیاسی به نام 5+1 وجود ندارد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه همچنین مراجعه آمریکا به شورای حکام را به بهانه کاهش تعهدات ایران طنز توصیف کرد که باز هم انزوای آمریکا را به دنبال خواهد داشت.
یک طنزی این وسط اتفاق افتاده و اون این که آمریکا که خودش از برجام خارج شده به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مراجعه کرده، خواستار تشکیل جلسه شورای حکام شده برای بررسی این به اصطلاح نقض برجام توسط جمهوری اسلامی ایران. مهم این هست که بقیه کشورهای مشارکت کننده در برجام، کشورهای اروپایی، روسیه و چین، با این درخواست آمریکا همراهی نکردند و آمریکا در این حرکت خودش هم منزوی و تنها هست. برآورد ما این هست که شورای حکام تشکیل جلسه که خواهند داد منطق جمهوری اسلامی ایران رو خواهند شنید و حتما خواهند پذیرفت.
امروز ایران گام دوم خود در راستای کاهش تعهدات برجامی را برداشت. کاهش تعهدات برجامی ایران در حالی رخ داد که آمریکا بیش از یک سال پیش به عنوان یکی از اعضای برجام از این معاهده بین المللی خارج شد و اروپایی ها پس از خروج آمریکا وعده داده بودند که بدون آمریکا هم به تعهدات خود در برجام عمل خواهند کرد. وعده هایی که تاکنون تو خالی از آب در آمد و ایران بر اساس ماده 26 و 36 متن برجام تصمیم گرفت پس از تغییر سازی 300 کیلوگرمی اورانیوم غنی سازی شده گام دوم خود در کاهش تعهدات برجامی را بردارد. امروز سخنگوی دولت به همراه معاون وزیر امور خارجه و سخنگوی سازمان انرژی اتمی به میان خبرنگاران آمدند و کاهش تعهدات برجامی ایران را در گام دوم اعلام کردند. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه در این نشست به پایان گام نخست ایران در کاهش تعهدات خود و آغاز گام دوم اشاره کرد و گفت
علت این که ما امروز گام دوم کاهش تعهدات خودمون رو شروع میکنیم به این دلیل هست که اروپا و بقیه اعضای مشارکت کننده در برجام نتونستن خواسته ما از برجام رو برآورده بکنن و به خصوص در حوزه فروش نفت و بازگشت درآمدهای نفتی اقدام قابل توجهی نتونستن صورت بگیره.
معاون وزیر امور خارجه در ادامه با تاکید بر این که ایران از هر ظرفیتی برای پیشبرد اهداف اقتصادی استفاده خواهد کرد درباره این استکس یا اقدام مالی اروپا گفت ایران هیچ امید و اتکایی به هیچ کشوری به خصوص به اروپا و استکس نبسته است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه در ادامه گفت برجام پرونده بسته شده است و دیگر قابل گفتگوی مجدد نیست.
گزارش همکارم قاسمزاده بود از آغاز گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران که شنیدید.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت در 3 ماه اول امسال 11.5 میلیارد دلار کالا صادر شده که مانند مدت مشابه سال گذشته است. محمد رضا مودودی در دومین همایش ملی صادرات افسود در 3 ماه ابتدایی امسال واردات حدود 9% کمتر شد و با وجود تحریم‌ها تراز تجاری ایران همچنان مثبت ماند. مدیرعامل بانک توسعه صادرات هم در همایش تأمین مالی صادرات گفت صادرات غیر نفتی توان جبران کاهش فروش نفت را دارد و می تواند نیازهای ارزی کشور را تأمین کند. صالح آبادی تأکید کرد منابع ریالی و ارزی بانک و صندوق توسعه ملی و منابع ناشی از سپرده های ارزی و ریالی همه در خدمت صادرکنندگان است. به گفته صالح آبادی، بانک توسعه صادرات سال گذشته بیش از 51,000 میلیارد ریال تسهیلات ریالی و 343 میلیون دلار تسهیلات ارزی برای تأمین مالی صادرات پرداخت کرده است. اما بازار ارز امروز هم ثبات نسبی داشت. مدیرعامل بازار متشکل ارزی گفت زیرساخت‌های این بازار آماده شده و آغاز فعالیت آن در انتظار دستور بانک مرکزی است. محمود شکسته‌بند افسود ابتدا در این بازار مبادله‌ها به صورت اسکناس خواهد بود.
قرار بود این بازار متشکل ارزی تشکیل بشه، افتاد به تیر. دلیل اینکه تاخیر داره چی بشه؟ دلیل
بازار متشکل آماده است، هر وقت بانک مرکزی دستور بفرماید افتتاح میشه، یعنی تمام اکثر کاراش انجام شده، مشکل خاصی وجود نداره.
صرافا چه تعداد ثبت نام کرد؟
بله اومدن ثبت نام کردن، اغلب اومدن ثبت نام کردن.
بعد به صورت عمده فروشی قرار معاملات صورت بگیره؟
به صورت عمده فروشی خواهد
باشه. معاملات به صورت اسکناس یا حواله؟
نه اینجا فعلا مرحله اول فقط اسکناس.
ان شاء الله کی به صورت قطع راه اندازی؟ یعنی هر وقت
بانک والا قطعش من نمیتونم بگم، بس یه داره اون شرایط زمانی، حالا باید اون شرایط زمانیش هم مساعد باشه که بازار افتتاح.
انشالله تا خطی فکر میکنم را بیفته.
امیدوارم من بسیار امیدوارم که این اتفاق انشالله بیفته.
فرمانده کل سپاه با تاکید بر این که دشمنان به مرور در حال درک و تجربه قدرت واقعی ما هستند گفت در حال شکستن انحصار قدرت‌های بزرگ در عرصه فناوری‌های پیشرفته ارتباطی هستیم. سردار سلامی در مراسم رونمایی و تحویل سامانه ارتباطات تاکتیکی سپهر 110 به یگانهای مردم پایه در جمع فرماندهان، مسئولان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سپاه افزود عرصه ارتباطات از ضروری ترین ابزارهای نیروهای مسلح است و مانند تمام عرصه هایی که در زمان تحریم در آنها استعدادها شکوفا شد، در این عرصه نیز پیشرفت های قابل توجهی صورت گرفته است. فرمانده کل سپاه با اشاره به ویژگی‌های سامانه ارتباطات تاکتیکی سپهر 110 گفت این سامانه نوین به پیشرفته‌ترین سامانه‌های امنیت ارتباطی مجهز است.
شرایط پرداخت وام ازدواج تسهیل شد. بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور اعلام کرد بانک‌ها باید با یک ضامن معتبر و سفته وام ازدواج را پرداخت کنند. این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد زوجهایی که تاریخ عقد آنها بعد از اول فروردین ماه سال 1396 است و تا کنون تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دریافت نکرده اند در اولویت نخست پرداخت قرار دارند و به هر یک از آنان 300 میلیون ریال با دوره بازپرداخت 5 ساله وام ازدواج پرداخت خواهد شد.
حل مشکل جذب نیروی متخصص و سامانه‌های ضروری در بخش مسکن. مهندسان جوان شیرازی نخستین بار سامانه‌ای برای جذب افراد متخصص و همچنین بهینه‌سازی سامانه‌های تولیدی و اداری راه‌اندازی کردند. این سامانه در بخش مسکن با موفقیت به کار گرفته شده است.
سامانه ERP، سامانه‌ای که حالا نه تنها در حوزه ساخت و ساز بلکه در حوزه مدیریت سازمان‌ها و ادارات دولتی و خصوصی هم حرفای زیادی برای گفتن داره. موسوی برنامه نویس:
میتونه در واقع نیروهای منابع انسانی رو بر اساس شاخص‌های ارزیابی دسته‌بندی بکنه برای شما که شما راحت‌تر بتونید منابع انسانیتون رو ارزش‌گذاری کنید.
این مهندسان جوان با کارآمدترین نرم‌افزارهای روز دنیا در مدت 3 سال و پس از آزمون و خطاهای بسیار این سامانه رو برای نخستین بار تحت وب طراحی کردند. هنرمند مدیر بخش آیتی شرکت:
حالا با توجه به نیازی که بوده نسخه‌های مختلفی طراحی شده و به بلوغ نسبی رسیدیم.
صرفه‌جویی هزینه‌ای تا 40% برای ادارات دولتی و شرکت‌های خصوصی در این سامانه پیش‌بینی شده. زینالی مدیرعامل شرکت فبکو:
هزینه‌هایی که به صورت پنهان در پروژه‌ها داره ایجاد میشه و غالبا این هزینه‌ها غیر قابل کنترل بوده با ابزار سنتی، کاملا اینها رو برگردونه به چرخه اقتصادی پروژه ها.
سامانه ERP برای نخستین بار در صنعت ساختمان با موفقیت اجرا شد و این قابلیت رو داره که در آینده صنایع تولیدی و صنایع مادر هم کنترل کنه.
این سامانه الان به مرحله تجاری سازی رسیده و در تمامی ساخت و سازها و ادارات دولتی و خصوصی آماده اجراست. صیاد جوکار، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
اجرای نیمی از تعهدات بنیاد برکت به هموطنان سیل زده. معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه گفت تعهدات این ستاد برای تهیه و تحویل 30,000 اقلام خانگی و تحویل 10,000 رأس دام سبک به هموطنان سیل زده در حال اجراست و نیمی از آن انجام شده است. سید مصطفی سید هاشمی با بیان اینکه تعهد تکمیل 20,000 خانه مسکونی سیل زدگان و ایجاد اشتغال برای آنان نیز وارد مرحله اجرایی شده است افسود:
تحویل 30,000 اقلام خانگی بالغ بر 150 میلیارد تومان هزینه این کار بوده و همه اقلام تهیه شده و امروز 15,400 خانوار از این لوازم خانگی تحویل گرفتن. بقیه هم در انتظار لیستی هستیم که به ما تحویل بدن و بر اساس اون لیست توزیع کنیم. وعده دوم ستاد اجرایی در ارتباط با 20,000 خانه مسکونی در استان خوزستان بود که با بنیاد مسکن این قرارداد منعقد نمودیم و بنیاد مسکن هم خوشبختانه این کار آغاز کرده. وعده سوم ایجاد اشتغال و ما در قالب بنیاد برکت و مدل های این بنیاد شروع کردیم این زمینه های اشتغال و فرصت های شغلی رو برای عزیزان فراهم بیاریم. و وعده چهارم ما تحویل دام سبک 10,000 رأس در سراسر کشور بود، خوشبختانه این هم شروع شده و ما در استان گلستان، مازندران توزیع کردیم. 50% بیشتر توزیع شده و 50% دیگر هم در انتظار لیستی هستیم که از طریق استانداران محترم تحویل بدن و ما توزیع 5,000 رأس دوم را هم آغاز.
مدیر کل تامین اجتماعی استان خوزستان هم گفت 3500 شهروند مناطق سیل زده این استان که شغل خود را از دست داده اند در لیست دریافت بیمه بیکاری قرار گرفتند. محمد مرشی افسود هزینه پرداخت بیمه بیکاری به این افراد 50 میلیارد ریال برآورد شده است. فرماندار هیرمند هم از آغاز بازسازی و تعمیر خانه‌های مسکونی سیل زدگان این شهرستان خبر داد. پیری گفت در مجموع 76 میلیون تومان تسهیلات برای بازسازی و تعمیر منازل سیل زدگان اختصاص داده شده است.
عملیات مشترک نیروهای عراق علیه تروریست‌های داعش در سه منطقه محصور میان سه استان صلاح الدین، نینوا و الانبار تا مرزهای مشترک عراق و سوریه آغاز شد. این عملیات اراده پیروزی برای پاکسازی نام دارد و امروز مرحله نخست آن آغاز شد. نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق همزمان با آغاز این عملیات پیامی خطاب به نیروهای امنیتی صادر کرد. عادل عبدالمهدی در این پیام تاکید کرد قطعاً پیروزی بر گروه تروریستی داعش با اراده رزمندگان شجاع محقق خواهد شد و این پیروزی به پرونده پیروزی‌های قبلی اضافه خواهد شد. این عملیات بزرگ با مشارکت نیروهای ارتش، هشت و شبی و نیروهای عشایری و با پشتیبانی نیروی هوایی عراق علیه تروریست‌های داعش به مدت چندین روز ادامه خواهد یافت.
جدیدترین دستاوردهای نظامی در زمینه‌های موشکی و پهپادی ساخت یمن در نمایشگاه صنایع نظامی در صنعا پایتخت این کشور رونمایی شد. رئیس شورای عالی سیاسی یمن نمایشگاه صنایع نظامی شهید صماد را در صنعا افتتاح کرد. در این نمایشگاه از موشک بالدار بالستیک قدس 1، پهپاد صماد 3، پهپاد شناسایی صماد 1 و پهپاد قاصف K2 رونمایی شد. در عرصه میدانی نیز سلسله عملیات‌های ارتش و کمیته‌های مردمی یمن علیه مزدوران سعودی ادامه دارد. نیروهای یمنی مواضع متجاوزان سعودی در استان الزاله را با موشک بالستیک زلزال 1 هدف قرار دادند. ارتش یمن با 4 موشک زلزال 1 مرکز تجمع مزدوران سعودی را نیز در غرب تعز هدف قرار داد. نیروهای یمنی همچنین در جریان عملیاتی در استان حجه موفق شدند شماری از عناصر مزدور سعودی را به هلاکت رسانده و تعدادی دیگر را زخمی کنند.
معترضان به سیاست‌های اقتصادی دولت فرانسه در 34مین شنبه سیاه بار دیگر به خیابان‌ها آمدند. پس از ماه‌ها اعتراض با حداقل 10 کشته و هزاران زخمی، پلیس به شدت مردم معترض را سرکوب می‌کند. اما این هفته تجمعی هم در اعتراض به ادامه کشتار مردم مظلوم یمن در پاریس برگزار شد. معترضان پایان جنگ و رسیدگی به حال مظلومان و کودکان آسیب دیده در جنگ یمن را خواستار شدند.
مخالفان جنگ به نشانه اعتراض به تجاوز ائتلاف عربی به یمن در توریستی ترین نقطه پاریس با پوشیدن کفن‌های خون‌آلود دست به تجمع زدند.
ما اینجا
هستیم تا بار دیگر صدای مظلومیت مردم یمن را به گوش هزاران توریست از سراسر دنیا که به پاریس آمدند برسانیم.
در این تجمع که تعدادی از انجمنها و سازمانهای غیر دولتی مخالف جنگ حضور داشتند، از دول اروپایی و اتحادیه اروپا خواسته شد جلوی ارسال سلاح به عربستان و امارات گرفته شود.
La France suit les décisions qui sont prises par le Parlement européen maintenant.
اتحادیه اروپا و در رأس آنها فرانسه، انگلیس و آلمان باید هر چه زودتر ارسال سلاح به عربستان و امارات را متوقف کنند و با حیله‌گری به فکر دور زدن افکار عمومی نباشند.
سلام بر یمن و 14 میلیون گرسنه و آواره این کشور عنوان تجمعی بود که در اعتراض به جنایات رژیم سعودی و همپیمانان غربی عربی و عبریش برپا شد.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
کلید اولیه پاسخنامه آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور امروز از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org منتشر می‌شود.
سردار باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، گفت پیکر 44 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در خاک عراق پنجشنبه وارد کشورمان می شود.
16مین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه امروز در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد.
سازمان هواشناسی از بعد از ظهر امروز برای مناطق جنوبی استان تهران وزش باد شدید پیشبینی کرد. در استانهای آذربایجان غربی و شرقی، مازندران، گلستان، هرمزگان، کرمان و فارس هم بارش باران همراه با رگبار و رعد و برق گزارش شده است.
از آن مغرب به افق تهران امروز ساعت 20:44 دقیقه است. خبرهای ورزشی و همکارم آقای سید مرتضی طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال بعد از بررسی اتفاقات دیدار تیم‌های پرسپولیس و داماش گیلان در فینال جام حذفی در اهواز به محرومیت 5 ساله حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ رأی داد. سعید فتایی مسئول کمیته مسابقات نیز 2 سال محروم و جریمه نقدی شد و عبدالکاظم طالقانی رئیس هیئت خوزستان هم به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. این 3 عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بعد از دریافت احکام خود برای دادخواهی به کمیته استیناف شکایت کردند. بهاروند نیز درباره رأی صادر مدعی شده است این رأی وجاهت قانونی ندارد و اجرایی هم نخواهد شد. گفته می شود امروز و فردا فدراسیون فوتبال به طور رسمی مواضع خود را در خصوص این رأی اعلام می‌کند. علی پروین، پیشکسوت تیم پرسپولیس، و گابریل کالدرون، سرمربی جدید این تیم، امروز در نشستی به گفتگو پرداختند. در پایان این جلسه پروین گفت پیشکسوتان با تمام وجود از کادر فنی و مدیریتی پرسپولیس حمایت می‌کنند. برانکو 3 قهرمانی آورد و حالا کالدرون با سابقه‌ای که دارد می‌تواند این موفقیت را ادامه دهد. من روزگاری پرسپولیس را با 1 میلیون تومان قهرمان کردم، اما حالا به گفته دینامل باشگاه 100 میلیارد تومان باید هزینه کرد تا قهرمانی به دست آید. البته باید همه دست به دست هم بدهیم تا پرسپولیس موفق شود. در ادامه بازی‌های دانشجویان جان در ناپلی ایتالیا و در بخش تیمی تفنگ بادی 10 متر مردان، تیم ایران صاحب مدال نقره شد. تیم والیبال مردان ایران نیز که در بازی نخست 3-2 نتیجه را به فرانسه واگذار کرد، امروز با لهستان دیدار دارد. مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه‌برداری صبح امروز در آکادمی ملی المپیک برگزار و علی مرادی با 22 رأی از مجموع 43 رأی 5مین بار به عنوان رئیس فدراسیون وزنه‌برداری انتخاب شد. حسین رضازاده یکی از نامزدها در جلسه حضور نیافت. در انتخابات امروز سجاد انوشیروانی نیز 11 رأی کسب کرد. در بازی رده‌بندی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی در برزیل، بامداد امروز تیم ملی آرژانتین و یاران لیونل مسی مقابل تیم شیلی 2-1 به پیروزی و عنوان سوم دست یافتند. حادثه مهم نیمه نخست اخراج لیونل مسی و گری مدل کاپیتان های دو تیم بود. دقیقه 37 روی تساوی 1-2 مسی و مدل درگیر شدند، ولی خیلی زود با وسادت بازیکنان دو تیم مسئله خاتمه یافت. اما داور در حرکت عجیب دو بازیکن را از زمین اخراج کرد. همچنین تیم ملی برزیل برای به دست آوردن مقام قهرمانی 30 دقیقه بامداد فردا برابر تیم شگفتی ساز پرو به میدان می رود. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، ظهر شما بخیر، خوش آمدید به پیک نیمروزی 16 تیر ماه. امروز گزارشی داریم در رابطه با گام دوم ایران برای کاهش تعهدات برجامی. یه گزارشی هم صبح پخش کردیم در رابطه با ساعات کاری ادارات که حالا شنوندگان زیادی به اون پیامک زدن، صحبت‌های اونها رو براتون پخش خواهیم کرد. در رابطه با رکود تورمی مسکن هم بررسی می‌کنیم این رکود رو، و اما اختلاف نظر آموزش و پرورش و بنیاد شهید که منجر به پلم شدن چند مدرسه شده هم، اون رو هم در گزارشی براتون بررسی خواهیم کرد. من ریحانه مجدول حسینی از شما دعوت می‌کنم همراه ما باشید در 20 دقیقه پیش رو.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی
3610 شماره پیامکمونه. درباره سیب زمینی شنونده‌ای نوشتن که چند سال پیش مقدار قابل توجهی سیب زمینی برای کنترل بازار دفن شد. چرا حالا که قیمت این محصول توی برخی جاها به 15000 تومان رسیده برای کنترل بازار اقدامی صورت نمیگیره؟ اما گزارش اول، دو ماه بعد از گام نخست ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای خود و با پایان فرصت داده شده به اروپا، امروز ایران در پاسخ به کمکاری و تعلل طرفهای غربی توافق هسته‌ای گام دیگری برداشت. محمود بلند اختر نگاهی انداخته به ابعاد و چرایی تصمیم امروز ایران.
تا چند ساعت دیگه کارهای فنی به اتمام میرسه و فرایند غنی‌سازی بالای 3.67% شروع میشه.
گام دوم ایران، گامی در مسیر کاهش تعهدات هسته‌ای. این را بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید.
پیش بینی ما این استش که فردا اول صبح وقتی که آژانس نمونه گیری میکنه ما از 3.67% فراتر رفتیم.
گام دوم ایران واکنشی طبیعی و منطقی به بدعهدی و انفعال طرفهای برجام است. کشورهایی که همین 10 روز پیش در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین پس از ماها تعلل از عملیاتی شدن سازوکار تبادل مالی با ایران موسوم به اینستکس خبر دادند که به گفته رئیس جمهور تنها اقدامی نمایشی و توخالی است.
اینستکس شما تا اینجا نمایشی است. شما یه سازوکاری اونجا دارید بدون پول، خود چه خاصیتی داره؟ مثل که یه بانک اونجا هست هیچ پولی توش نیست.
در پاسخ به همین اقدامات نمایشی و سرابگونه بود که به گفته رئیس جمهور ایران از این پس به هر میزان که بخواهد و با هر درصدی که نیاز داشته باشد میتواند غنی سازی انجام دهد. اروپا اما به جای گام برداشتن در مسیر حفظ برجام راه دیگری را در پیش گرفته. توقف نفتکش ایرانی که سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان آن را دزدی دریایی خوانده یکی از آخرین گام‌هایی است که اروپا در مسیر آمریکا گذاشت. اما درست پس از اقدام غیرقانونی انگلیس در جبل الطارق، این بار فرانسه در نقشی متفاوت ظاهر شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیشب در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود اذعان کرد که اقدامات اروپا برای جبران تحریم‌های آمریکا موفق و کارآمد نبوده است. اینکه اروپا نخواسته یا نتوانسته روشن است که نتیجه یکیست. ایران بر اثر این تعلل، انفعال و بدعهدی از بهره‌مندی از منافع برجام محروم مانده است.
صبر ما به تعبیر بعضی از رهبران دنیا صبر راهبردی بوده. یک سال ما صبر کردیم، باز هم شما ایراد دارید؟ بر چه مبنایی شما اعتراض رو میکنید؟ ادعال خارج نیست، یا برجام خوبه یا بده. اگر خوبه همه باید متعهد باشیم.
قابل تأمل اینجاست که اروپا در ماه‌های اخیر